بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. محور هشتم، تیتر این عنوان عناصر مؤثر در تغییر موضوعات احکام شرعی. در این محور در کندوکاو از این هستیم که عوامل و عناصری که موضوعات احکام شرعی را تغییر می دهد و به تبع آن حکم شرعی تغییر می کند را شناسایی کنیم و ابعاد مختلف این را مورد تحقیق قرار بدیم. خود حکم شرعی بر روی هر موضوعی رفته بدون تغییر موضوع محال است تغییر کنه. حکم شرعی بر روی هر موضوعی رفته با همون موضوع محال است تغییر کنه و در هیچ زمانی و دوری از ادوار تاریخ عصر تشریع هیچ حکمی بدون تغییر موضوع هرگز تغییر نکرده و در جای خودش برهان متقن بر این اقامه خواهیم کرد. آنچه تغییر میکنه شرایط هست، شرایط زمانی، شرایط مکانی، مصادیق موضوعات، اینها تغییر میکنه. ممکنه یک عنصری در یک شرایطی انگور بهش میگن، همین اگر در ظرفی بریزن و به غلیان بیاد میشه عصاره انگور مغلی و غل خورده. این بعد از غلیان قطعا به نظر همه مراجع اذان و نصوص حرمتش قطعی است، نجاستش هم جای بحث داره که مشهور قائلن به این که نجس میشه. اینجا حکم عوض نشده، انگور تا روز قیامت حلاله. آنچه تغییر کرده مصداقه. مصداق عبارت از مصداق عرصت هلیت یک زمانی انگور بود، مصداق انگور بود، الان به غلیان آمد شد اسیر عنبی مغلی. با تبدل مصداق حکم اونم عوض میشه. پس از اول انگور و عنب تا قیامت حلاله و از همون اول در صحیحه زراره عصیر العنب اذا اصابته النار فهو حرام، این تا صبح قیامت همین هست. آنچه تغییر میکنه مصادیقه که گاهی از این موضوع خارج میشه به موضوع دیگری وارد میشه. در این محور هشتم ما در صدد این هستیم که اون عناصر کلی، اون عناوین کلی که موجب میشه که موضوعات مصادیقش تغییر کنه، اینها را میخوایم شناسایی کنیم که اینها با تفحصی که انجام شد و تحقیق فکری، تأمل فکری که داشتیم به چند عنوان منتهی شدیم. یک عنوان عبارت است از عنوان خبیث و خبائث، عنوان دوم عبارت است از عنوان شرایط زمانی و شرایط مکانی که خود این حالا بحث خیلی مفصلی داره، یعنی چه شرایط زمانی موضوعات را دگرگون میکنه، شرایط مکانی یعنی چه. بعد میرسیم در جای خودش به تفصیل بحث میکنیم. خود این شرایط زمانی و مکانی یک عناوین زیر مجموعه داره. پوشیدن لباس سیاه در یک شرایط زمانی کراهت داره در نماز. همین پوشیدن سیاه، لباس سیاه در شرایط دیگر که ایام عزای سید مظلومان آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب کرامش هست، و یا سوک یکی از ائمه معصومین علیه السلام صدیقه کبراست، این فضای موجود جنبه شعاری به لباس میده. و وقتی جنبه شعار مذهب پیدا کرد، همین عنوانی که فی نفسهی کراهت داشت، وقتی شعار مذهب میشه مندرج در یک عنوان دیگری میشه و نه تنها کراهت نداره بلکه میشه مستحب، بلکه از افضل غروبات به تعبیر برخی از فقها. عنوان دیگر عنوان وهن بر مذهب. اینا از این مجموعه شرایط زمانی و مکانی است که بعد تفصیلش خواهد آمد. برخی از کارهاست اینها فی نفسه اشکال نداره، ولی اگر موجب وهن بر مذهب شد، این عمل از یک موضوعی خارج میشه وارد موضوع دیگری میشه. مثلا غم زنی، اون کسی که غم میزنه او به عشق سید الشهدا علیه السلام این کار را انجام میده و میخواد شور و شوق خودش را اظهار کنه، یک به نگاهی میخواد پیمانی با سار الله علیه السلام ببنده، ولی همین عمل بسیار مقدس که حاکی از یک شور و عشق غیر توصیف کردنی هست، در شرایط فعلی مایه این میشه که دشمنا از این سو استفاده کنن، فیلم درست میکنن، نشون میدن که یک شیعه خودش را داره غمه میزنه و بچه هم بغلشه به او هم خراش میزنه، بغل همون نشون میده یه زرافه ای را که این بچهش تازه متولد شده داره زبون میکشه بش، اینا را مقایسه میکنه. خب مقایسه میکنه و نشون میده به کسانی که بیگانه ان از حسین علیه السلام حضرت سار الله و از اون کسانی که دیوونه امام حسین است و عاشق امام حسین است، او که مطلع نیست که این عشق امام حسین جوشیده از همه وجودش بروز کرده، میگه من اگر نبودم در کربلا الان میخوام نشون بدم که اگر حضور می داشتم به تمام وجود می رفتم در ملازم با رکاب سید الشهدا و به تمام وجود تحت فرمان او بودم و در مقابل دشمنان او خودم را سپر می کردم. این را که اون مخاطب غربی یا اون برادر سنی که بیگانه از این حقایق هست نمی دونه که اینجا عنوان وهن پیدا میکنه، عنوان وهن پیدا میکنه و کم له من نذیر. یعنی فی نفسه به لحاظ این که خود این عمل، عمل اظهار حزن و اندوه برای مظلومیت اهل بیت، این که از نصوص بعضی از نصوص استفاده میشه. تو اون روایت میفرماد که مصیبت سید الشهدا علیه السلام مژه های ما را، پلکای چشم و مژه های ما را از حضور شود خونی کرده، بس که ما در سوک او گریستیم. این اصل این که از حضور شود جای خدشه نداره، هم بر سیره ائمه بر این بوده و هم از برخی از روایات استفاده میشه. ولی وقتی این موجب رهن میشه و موجب سمپاشی دشمن میشه، عنوان دیگری پیدا میکنه. و کم لهو من نظیر و کم لهو، بعضی از کارهاست فی نفسهی جایزه، اما روحانی اگر بخواد انجام بده حق به روحانیت. اگر یه روحانی بخواد از وضوع شد پلاستیک تخمه را به این دست بگیره و همینطوری چک چک بشکنه و همون تو خیابون صفاییه یا جای دیگه بره، این لختیام نگاش کنن میگن این حاج آقا از کجا اومده اینجوری، یا همینجوری بخواد ساندویچ بگیره و همینجوری در خیابون. مثلا که ساحت شما به مراتب دور است از این الفاظ و از این قاموس، در قاموس شما هرگز چنین واژگانی یافت نمیشه، ولی میخوام عرض کنم تخمه شکستن برای حتی حاج آقا فی نفسه که اشکالی نداره، ولیکن اونجایی که عنوان دیگری پیدا میکنه مندرج میشه در یک موضوع دیگری به نام حق. منظور این که در این محور هشتم ما میخواییم عناصر مؤثر در تغییر موضوعات احکام را بررسی کنیم و به سراغ اون مصادیق جزئی هم نیستیم. اونا را اگه میاریم به سبیل مثال اون عناصر محوری و کلی، یکی از اینا عرض کردیم عنوان خبائثه که الان وارد میشیم، دو شرایط تغییر، بله شرایط زمانی و مکانی، سه عبارت است از عنوان اضرار. اضرار یک عنوانی است مغیر موضوع برای چارم برای کسی که روزه ضرر نداره واجبه، اما اگر ضرر داشت این موجب میشه. این شخص از کتب علیکم الصیام موضوع او خارج بشه وارد موضوع دیگری شود. عرض شود که وکم لهم من نذیر، عنوان پنجم عبارت از عنوان استحاله. عنوان استحاله که مصادیق جزئی بسیار داره، خیلی از اطعمه هست که اینها فی نفسه حرمت دارند، ولی اگر استحاله بشن به معنای دقیق که بعد میرسیم که صورت نوعیه دگرگون بشه، این از اون عنوان حرام خارج میشه وارد عنوان دیگری میشه. ششم عبارت از عنوان انقلاب. عنوان انقلاب این باز یک عنوان دیگریست که انشاءالله اینها را در پیش خواهیم داشت. این مبحث از امهات مسائل دانش نوظهور موضوع شناسی است. تیتر مرقوم بفرمایید عنوان خبیث و خبائث. تیتر درش یک یا اول عنوان خبیث و خبائث. یکی از عناوین مسلم الحرمه در فقه اسلامی اعم از شیعه و سنی عنوان خبائث است که حرمت آن در قرآن کریم به صراحت مطرح شده و فقهای عظام با استناد به آیه مربوطه که بحث به تفصیل از آن بحث می کنیم، اکل و شرب بسیاری از اشیارا فقط به استناد این که از خبائث هست حرام شمردن. تحقیق در این باره را در جهاتی پی میگیریم، در چند جهت پی میگیریم، در چهار پنج جهت. یک، سیر حرمت خبائث در کلمات فقها، یا به سخن دیگر پیشینه تا فقهی این موضوع در کلمات فقها. دو، ادله حرمت خبائث. سه، مفهوم شناسی واژه خبائث، که اساسا خبائث و خبیث حقیقتش چیست؟ آیا هرچه از او بدش آمد و تنفر داشت این میشه از خبائث؟ یا بالاتر اگر یک مردم، یک بلوکی، اقلیمی از او تنفر داشتن، این از خبائث و حرام میشه؟ یا فراتر اگر مردم یک کشوری حتی از یک معجونی تنفر داشتن ولی بلاد دیگر و کشورهای دیگر از این تنفر ندارن، آیا این خبیث میشه؟ این مسئله دقیقی است. انشاءالله درباره این باره هم تحقیق خواهیم داشت. چهارم، نگاهی کوتاه به برخی از مصادیق مورد ابتلای آن. و پنجم، تأثیر خبائث در تغییر پاره از موضوعات احکام شرعی. این پنج جهت را ما در عنصر اول، که عنصر خبیث که جمعش خبائثه، انشاءالله مورد تحقیق و کندوکاو قرار میدیم. تیتر درش مرغوم بفرمایید الف.
ببخشید استاد، این مثالی که اول زدیم برای خبائث، همون خبیث، مثال انگور بود که اصاره مغلی،
این را برای این نیاوردیم خبائثو، برای به طور کلی برای تغییر موضوع، مصداقی از یک موضوعی خارج بشه به موضوع دیگه از موضوع شود. حالا میرسیم در جای خودش اون عناوینی که مؤثرن، برخی از اینها استحاله هم درشون نیست ولی از عناوین فقهی هم، مثل خود همین غلیان. خود این غلیان از عناوینیست که مؤثر در تغییر موضوع هست، با اینکه نه استحاله است، نه از خبائثه، نه از انقلاب. از بودور شود که به یک معنا، حالا خود انقلاب، انقلاب الخن خلن هست، اما این که به غلیان بیاد از اونها نیست. ولی موضوع به لحاظ این که در لسان شر اونی که حلاله عنبه و این موضوع شده برای عصیر عنبی مغلی، خود این موجب تغییر از بودور شود مصداق میشه به از موضوعی به موضوع دیگر. تیتر درش مرقوم بفرمایید الف یا یک، فرق نمی کنه، ما از پنج جهت بران شد بحث کنیم در مبحث خبائث. الف، سیر حرمت خبائث در کلمات فقها.
خدا باشید،
حالا از سبت اول ببینید، تو هر مسئله رسم بر اینه که پژوهش کامل بخوام بکنن، اول سیر پیشینه تاریخیش را بررسی میکنن. لذا ما تو فقه هم، بحث خارجی فقهمون، هر مسئله را وارد میشیم، رسم ما بر اینه، عنوان میاریم مسار المسئله فی کلمات الاصحاب، همون شیوهی که مرحوم فقیه کبیر آقای بروجردی داشتن. اول کلمات بزرگان را در این مسئله، هرچی گفتن، مطالب امهاتی که مطرح کردن میگیم و بعد وارد تحقیق و بحثای استدلالی و استنباطی و اینها میشیم. ارکه وقت هم بسیار میگیره، کار بسیار وقتگیر و مشکلی هم هست، ولی وقتی فاضل ارجمند تاریخچه مسئله را میبینه، بعد به استدلال ادله و بررسی اقوال میپردازه، از زمین تا آسمان از موضوع شود که فرق میکنه نگاه اون. چون بحثای فقهی شیوه های مختلف داره، یک شیوه اینه که خب بعضی داره تو هر مسئله همون اول نظر خودشون را با دلیل اینا میارند و میگذارن، کار ندارن که چی گفته. این خیلی مفید هست البته، ولی خیلی قدرت استنباط را ایجاد نمیکنه، در بخصوص کسانی که طالب جربوزه و ملکه اجتهادن. اما اگر تاریخچه را اول وارد بشه، حرفای دیگران را ببینه، اینها را کر و فر مسئله را، بعد به بررسی اقوال بپردازه، به خیلی از ظرافت ها و نکات میرسه. حالا از شبت که پس عنوان این شد، سیر الف یا یک فرق نمی کنه، سیر حرمت خبائث در کلمات فقها ها یا اصحاب. از بررسی کلمات فقها ها از قدما تا متأخرین و از این حلقه تا متأخرون متأخرین و از آنها تا معاصرین به دست می آید که اصل حرمت خبائث مورد وفاق است، گرچه نسبت به پاره از مصادیق آن اختلاف است، بلکه در برخی از متون فقهی قدمایی همچون شیخ الطائفه الطوسی قدس سره القدوسی به عنوان ضابطه مطرح شده و به عنوان یک قانون. قبل از این که به کلام ایشان بپردازیم، این قدما و متأخرین و متأخرین و متأخرین را یه توجهی بدیم، نظر مبارک شما را. از شبت که فقاهت یک بخشی داره به اقدمین، بعد قدما، بعد متأخرین، ادامه متأخر و متأخرین و در نهایت معاصرین. اقدمین در فقاهت اصحاب ائمه هستن و کسانی که در عصر ائمه علیهم السلام همگام و همپای با دور امامت ائمه علیهم السلام در محضر ائمه از منبع صاف و دلال وحیانی ائمه هدا احکام را به سبیل حدیث و روایت دریافت می‌کردند. خب اینها مختلف بودند، بخشی از اینها راوی حدیث بودند و جمعیشون استنباط می‌کردند. این که در اون روایت هست علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، اشاره به همینه که ما قواعد کلی را بیان می‌کنیم، تطبیقش که کار فقیهه، بر مصادیق این کار شماست و تفریع فروع. از زمان عصر غیبت قدما شروع شدند. اقدم قدما شیخ صدوق و شیخ مفید. شیخ صدوق به دعای امام عسکری به دنیا آمده که پدر ایشان فرزندان نمی شد و بعد خدمت امام رسید و از ایشان از شبت که درخواست کرد، حضرت دعا کردن برای ایشان، به برکت دعای امام عسکری ایشان به دنیا آمدن. و از شبت با فاصله اندکی حضرت شیخ مفید، استاد سید مرتضی و سید رضی و باز مرحوم شیخ طوسی و همچنین مرحوم حلبی، ابوالصلاح حلبی و همچنین ابن زهره و سلار دیلمی از بزرگ شبت که این بزرگواران از شبت که و بعد از مرحوم شیخ توسی پسر شیخ توسی که معروف به مفید ثانی قطب مرحوم قطب راوندی و مرحوم کیدوری این بزرگواران میشن از قدما که هر کدام هم کتابی دارن و برخیشون کتابهایی دارن. این سلسله تا زمان مرحوم ابن ادریس میشن قدما. مرحوم ابن ادریس که در قرن ششم میزیسته، ابن ادریس هلی صاحب سرائر، ایشان اول المتأخرینه، اول المتأخرین به دنبال مرحوم ابن ادریس هلی، مرحوم محقق هلی و علامه هلی، پسر علامه فخر المحققین، پسر عموی محقق هلی یحیی بن سعید صاحب الجامع للشرایب، و بعد از این بزرگواران مرحوم شهید اول و شهید ثانی و ادامه دارد تا به زمان مرحوم از حضور شود صاحب مدارک قدس سره. از این زمان به بعد متأخرین شروع میشه، حدود صاحب مدارک از حضور شود که از تلامذ مرحوم شهیده و از حضور شود شروع میشن متأخرین، متأخر المتأخرین میاد تا زمان مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم کاشف الغطا. این سلسله معروف به صاحب حدائق و صاحب ریاض و کاشف الغطا و کاشف اللسان قبل از اینها و از بودور شود تا همچنین مرحوم از بودور شود صاحب مفتاح الکرامه و مرحوم فقیه جواهری، اینا متأخر المتأخرین. بعد از اونم دیگه این قرن اخیر دیگه مرحوم آخوند و بعد شاگردان مرحوم آخوند، مرحوم میرزای شیرازی شاگرد شیخ اعظم، مرحوم میرزای رشتی، این بزرگواران از قرن اخیرند و از حضور شود از معاصرین. معاصرین هم اقدم المعاصرین هست که در این قرن چهاردهم بودن، میاد تا روزگار خودمون مرحوم امام قدس سره رو، مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و اکابر و ارکان دیگر. خب سی بله آه بله الانم که بله و از تالی و همه افاضل باهر و نور فیضاسای مناقب شعار منقب دسار عالی مقدار غمغام، بله اینا میشن از معاصرین. یه اصطلاحات را باید شما یاد بگیرید ها، از موضوع شود که بله از شود که خب از قدما اول من یک اول من تعرض لهذه المسأله مرحوم شیخ توسی قدس سره القدوسی در مفسود، المفسود فی الفقه الامامیه جلد 6 صفحه 278 در ابتدای کتاب اطعمه چنین گوید، به عنوان یک ضابطه مطرح کرده حرمت خبائث را، 3 سطر: فما اباحه الشرع فهو مباح و ما حضره بازا مثل زای عظیم و ما حضره فهو محظور، هر اون چه شرع منع کرده تحریم کرده حرامه، و ما لم یکن له فی الشرع ذکر کان المرجع فی الى عرف العاده، هر اون چه که شرع درباره حلیت و حرمتش چیزی نگفته برای شناخت حکمش باید به سراغ عرف رفت، آنچه را عرف از طیبات می شمارد و غذا و طعام و گوشت و یا از شود که غذای پاکیزه و از او تنفر نداره حلاله، و هر چی را خبیث بدانه حرامه. می فرماید و ما لم یکن له فی الشهر ذکرون، هر مواد غذایی که در شهر ذکری از آن به میان نیامده، کان المرجع فی الی عرف العاده، در شناخت حلیت و حرمتش رجوع می شود به عرف عادت. کدوم عادت؟ بعد می فرماد عادت العرب عندهم، آنچه که معتاد است در پیش مردم عرب. این کلمه را بعد می رسیم بعضی حمله حیدری کردن بهش که این عرف عرب اگر ملاکه، این که حالا جسارت نشه به ساحت عرض شود که اعراب عرض به حضور شود که عرف عرب اگر در روزگاران قدیم، الان که لاسشون بالا رفته چنین و چنان شدن، یک روزگاری چی اصلا حیوانات بیابون را بهش رحم نمی کردن و سرخ می کردن و می خوردن. عرض شود که مرحوم شهید، حالا بعد می رسیم بحث فقهی می کنیم، توجه داشته باشید، کان المرجع فی الی عرف العاده، عادت العرب، این عادت العرب رو هم میشه عطف بیان گرفت، هم میشه مفعول برای عنی مقدر گرفت. عادت العرب اندم فما استقابه فهو حلال، هر آنچه را که عرف عرب او را طیب به شمارد، طیب و گوارا بشمارد، فهو حلال، و ما استخبثه فهو حرام، آنچه را عرف عرب خبیث بشمارد و ازش تنفر داشته باشه این میشه حرام. این عبارت مرحوم شیخ طوسی بود در المبسوط فی الفقه الامامیه جلد 6، این چاپ که ما داریم چاپ 8 جلدیه، صفحه 278. ملاحظه میکنید مرحوم شیخ طوسی قدس سره القدوسی در زیل این عبارت هر آنچه را که شر نسبت به حلیت و حرمت آن ساکت است ولی عرف عرب آن را خبیث می شمارد، با تعریفی که از استخباث عرفی خواهد آمد، شرعاً حرام شمرده، و در مقابل هر آن چرا که عرف آن را طیب و پاکیزه و بدون خبث و پلیدی می شمارد حلال می داند. این اول من تعرض مسئله خبائث را مرحوم شیخه، این اول که میگم یعنی زیر و رو کردم من مقنعه مرحوم مفید را، المقنعه مرحوم صدوق را، معاصرین ابو الصلاح حلبی کتابش کافی، قنیه ابن زهره، از شبت که مراسم سلال، انتصار سید مرتضا، از حضور شبت که اینها را همه را زیر و رو کردیم. اولین کسی که با این که اینها شیخ مفید و شیخ صدوق مقدمه بر مرحوم شیخ طوسی هستند، مرحوم ابو الصلاح حلبی بر ایشان مقدمه، اونا هیچ کدوم مطرح نکرده بودن، ایشون اولین کسی است که مسئله را مطرح کرده. دو، مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام که به تعبیر صاحب جواهر در اول جواهر می‌فرماد قرآن الفقه، اونقدر قواعد و احکام فقهی را منظم و دقیق آورده، ایشون تعبیر می‌کنه. راز این که من شرایع را به عنوان متن برگزیدم تا شرحی بر او بنگارم، شرح 43 جلدی به لحاظ امتیازاتی بود که داشت. مرحوم محقق هلی در شرایع الاسلام هنگامی که مسئله گربه روتون شرب بول حیوانات حلال گوشت را مطرح می کند، می فرماید و هل یحرم مما یؤکل؟ قیل نعم الا ابواب الابل فانه یجوز للاستشفاء بها و قیل یحل الجمیع لمکان طهارته. شرایع الاسلام که تا این چون چندین نسخه داره، شرایع حالا بابش را عرض میکنم، شرایع الاسلام باب کتاب اطعمه و اشربه، نسبت به بول و ادرار حیوانات، اون دسته از حیوانات که حرام گوشتن که بول اینها نجسه به نظر همه، بول اینا به نظر همه از شود نجسه، خوردنش حرامه. و اما حیواناتی که حلال گوشتن مثل ابر و بغل و غنم و نظیر اینها، همچون حمار و فرس و برزون و بغل و قاطر و اینا که حلال گوشتن ولو بعضشون مکروهن، این مورد بحث شده که آیا خوردن بول اینها جایزه یا این که حرامه. ایشون می فرماد غیل نعم، غیل تعبیر به غیل مشعرون به تمریزه، یادتونه شل لمعه که بعضی جاها که شهید ثانی میدید شهید اول در عبارتی غولی را تعبیر به غیل کرده، فرمود و تعبیر به غیل مشعرون به تمریزه، اشعاری دارد و اشارتی به تضعیفش. اینم از همین قبیله. برخی گفته شده که بله الا ابواب الابل، برخی گفتن حرامه استثناء شده بول ابل، فانه یجوز استفاده از بول ابل جایزه للاستشفاء بها، برای رفع پاره ای از مرضها، که امروزم به اثبات رسیده یه آثار فیزیکی درش هست که برخی از امراض را برطرف می سازه. و قیل یحل الجمیع، برخی از فقها فرمودن اموال حیوانات حلال گوش اما از شتر و گاو و گوسفند و حمار و اسب و قاطر مطلقا حلاله لمکان طهارته، به خاطر اینکه پاکه. در ادامه مرحوم محقق نظر اول را مبنی بر حرمت شرب بول حیوان حلال گوش که مختار اکابری همچون شیخ طوسی، مرحوم ابن حمزه، المرحوم علامه هلی، شهید اول و شهید ثانی، اعلی الله مقامهم هست، مقامهم هست که حرام شمردن، مرحوم محقق این نظر اول را تقویت کرده و برای اثبات حرمتش استدلال می کند به این که اموال حیوانات حلال گوشت از خبائث است، و چون از خبائث، اکل و شرب خبائث هم که حرامه، پس اول حیوانات حلال گوشتم حرامه. عبارت ایشان سه کلمه است. در اظهار نظر نهایی فرموده والاشبه و التحریم لاستخباثها، والاشبه و التحریم لاستخباثها، از شبه که در این اظهار نظرشونه که بله یعنی حرامه، ها حرامه، غیل نعم بله حرامه. پس این مرحوم محقق نظر نهاییش عبارت شد از حرمت استفاده از اموال حیوانات حرام گوشت. دلیل آیه خاص نیست، نص خاص نیست، استدلال به خبیث بودن اموال حیوان حلال گوشته و اشبه التحریم لاستخباثها. واژه اشبه در تعبیرات قدما منظور اشبه به قواعده، اشبه به قواعد و نظائر هر جا به کار رفت. یعنی وقتی ما نظائر این مورد را بررسی میکنیم و قواعد فقهی را بررسی میکنیم، اشبه به قواعد و نظائر اقتضا میکند که این حرام باشه لاستخباثها. پس گرچه این پاکه، ولی پاکیست که مورد تنفر بشره و چون مورد تنفر مصداق میشه بر آیهی که بعد میاییم به عنوان ادله حرمت خبائث، آیه شریفه يحل لهم الطيبات و يحرم عليكم يا عليهم الخبائث. عرض شود که این عبارت سوم باز مرحوم محقق حلی همین بزرگوار در مسئله حرمت عدل مثانه تو پرانتز بله چی؟ عرض شود به طور مطلق فرمودن، به طور مطلق فرمودن عرض شود اشبه، ولی از موضوع شود این ذیل عبارت مطلق بود، ولی قول اول را چون تایید کردن قول اول یک استثناء داشت. قول اول این بود و هل یحرم من ما یوکل غیل نعم الا اموال الابل. پس اون اموال الابل مستثناس، رازش همینه چون چند روایت داره. در طب قدیم هم بعضی از امراض را با همین مداوا میکردن، لذا قول اول یک پسوندی داره، استثنایی داره و او استثنای بول ابل، ایشون هم این را قبول داره. سوم باز مرحوم علامه حلی از شبت که این آخه در عبارتشون هست که والاشبه و التحریم، یعنی همون تحریم اول ها، و خودشونم تازه در ادامه بحث بول ابل را تو شرایع استثناء کردن دیگه، ما چون برای اینکه طولانی نشه اون قسمت نیوردیم. باز مرحوم محقق حلی در مسئله حرمت چند جز از عضو از اعضای حیوان حلال گوشت یک اکل مثانه، تو پرانتز بنویسید مثانه با سه نقطه، یعنی بولدان به تعبیر فارسی، مراره یا مراره تو پرانتز زهردان، و مشیمه تو پرانتز بنگارید بچه دان، برای اثبات حرمت این مشیمه باشین، برای اثبات حرمت این سه چیز استدلال کرده به خباثت اینها و چنین گوید و فی المثانت و المرارت و المشیمت ترددم اشبهه التحریم لما فیها من الاستخباص. دلیل حرمت اینها عبارت است از این که اینها از خبائث شمرده می شوند و طبع آدمی از خوردن اینها تنفر داره. این چهارم مرحوم علامه حلی در مسئله اکل فضولات پاک حیوانات حلال گوشت، اکل فضولات طاهر از حیوانات حلال گوشت، تصریح کردن به این که اکل اینها حرامه و برای اثبات حرمت اینها باز به استخباث و خباثت داشتن اینها تمسک کرده و استدلال نموده و چنین فرموده و یه حرم و اکلو العذرت بازال من مکول لحم ایزن و امکانت طاهرتن لاستخباسها، برای اینکه اینها از خبائث شمرده میشن که مورد تنفر طبع بشری است. قواعد الاحکام جلد 3 چاپ جدید صفحه 329. پنجم، مرحوم شهید ثانی. حالا ما داریم تاریخ چرا بررسی میکنیم ها؟ این که عرض کردم علامه در قواعدی را گفته، مدت ها زیر و رو کردیم ما، هر اون جایی که تو قواعد احتمال میدادیم مسئله حرمت خبائث مطرحه و همینا پیدا کردیم ما. پنجم، مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه در مورد اجزای حرام حیوان حلال گوشت از قبیل نخا، فرس با 3 نقطه فضله و دم و نخا و مشیمه بچیدان و مراره و مستانه و مانند اینها، پس از نقل چند روایت در این باره بر همه این روایات اشکال سندی کرده. روایاتی که می‌فرماید زهردون و مستانه و مراره و مشیمه بچیدون و نخا و فرس و دم حرامه، این روایات را برش اشکال کرده، اشکال سندی، و در پایان چنون فرموده فیرجع الی الادله العامه، ما در پایان باید به قواعد عامه رجوع کنیم ببینیم اقتضای حرمت دارد یا حلیت. بعد فرموده وقد علمنا منها تحریم الدم و الخبائث و تحلیل الطیبات، فما کان من هذه خبیثا یحرم لذلک. تمام. آدرس مسالک الافهام جلد 12 صفحه 61 و 62. ایشان این چند چیز را که مطرح کرده، روایاتی داریم بعدیش مرسله بعدیش رواتش ضعیف السند است، رد کرده اینها را. بعد در پایان می‌فرماد حالا که نص خاص معتبر نداشتیم ما، باید رجوع کنیم به قواعد عامه. قواعد عامه در اطعمه و اشربه اینه که هر آن طعامی عضوی از حیوان که از طیبات، یحل لهم الطیبات، و هر آن چه از اینها از خبائث، مصداق میشه برای جمله آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث. بله بله، این قواعد عامه از مسلماته، خود اون قواعد عامه دلیل متقن داره، مثل همین حلیت طیبات در قرآن منصوصه و حرمت خبائث آیه شریفه داره، که حالا ما در یکی از جهات بحثمون بررسی ادله حرمت خبائث بعد میرسیم. فیرجع الی الادله العامه وقد علمنا منها تحریم الدم. ادله عامه یکیش مربوط به دم میشه که آیه شریفه میفرماد حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و الخبائث و تحلیل الطیبات، فما کان من هذه خبیثا یحرم لذلک. هر آنچه از اعضای حیوان تو رسانه ها دیدید، بعضی 15 چیز را، بعضی 14 چیز را، بعضی 16 چیز را، اختلافه، چون مثل تحال و سپرز به اصطلاح مورد اختلافه که این حرام هست یا نه، بعضی به احتیاط میگن حرام، بعضی اشکال دارن. میفرماد مصداقش اینه که آن چه از اینا از طیبات باشه حلال و اون چه از خبائث حرام. پس ایشونم خود این عنوان خبیث بودن را یه قاعده میداند که برای تشخیص حرمت میشه به این رجوع کرد. ششمین عبارت باز مرحوم شهید ثانی خب علی الله تعالی مقامه در ذیل عبارت شرایع محقق که فرموده و تحرم از زنابیر و زباب و البق. زنابیر جمع زنبور و زباب و پشه و بق، اینها مگس و عصبت پشه، اینها حرامن. این متن شرایع همین را که بعضی جا برشتش میکنند و میخورند اینها از همین غربی ها از شبت مر. این عبارت شرایع بود. در ذیل این عبارت شرایع مرحوم شهید ثانی برای اثبات حرمت این سه چیز چنین استدلال میفرماید، نیم خط: لأنها من الخبائث المحرمته عموما بنفس القرآن. میفرماد این سه چیز ولو با نفس خاص درباره حرمت عقل اینها نداریم، ولی اینها از خبائثی شمرده میشوند که حرمت عمومی دارد، یعنی به سبیل قاعده حرام شده، به نفس اون هم به واسطه صریح قرآن که و یحرم علیهم الخبائث. باز مسالک الافهام جلد 12 صفحه 51. ادامه این بحث انشاءالله در هفته بعد، ضمن این شیوه را که ما داریم در ضمنش به طور عملی شیوه پژوهش در مسائل فقهی را هم عملا براتون اثرت ارائه میشه که معنای تاریخچه مسئله یعنی چه. خیلی هم تاریخچه مسئله فقهیه، اینجور نیست که همه مسائل فقهی اثرت مثل صلات مسافر باشه یا مثل تبدل حج تمتع به افراد باشه یا نظیر اینها به راحتی بشه آدم همه جا پیدا کنه. بعضی از اینها را بعضی جا باید ساعتها بگردی تا از دل کتب فقهی این را برگیرید. به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بر او. هر شبت در مسئله وطن بین مراجع حالا دست شیلی خدمت شما هست کنیم. یک سال گفتن برخی که میگم، نظر دوم دو سال به بالا، نظری از شبت 4 سال به بالا و یک نظرم 7 سال. آقای سیستانی آقای مکاله میگن 1 سال اگر کسی بخواد چایی بزنه از حضور شود این سر وطن
میگن. تار برای چون یک سال تایی سال میگن برای
خواهد. بله بله، این را برای این جمع میگن که اگر همیشه هست گاهی مسافرت میره 1 سال، اما اگه بخواد همیشه پنجشنبه جمعه هاش نباشه و اینها 2-3 روز هفته را نباشه اینجا 1 سال این نیست، باید 1 سال دیم. این یک نظره که اگر 1 سال بخواد اونجا بمونه غیر از پنجشنبه هاش مثلا جمعه هاش، این کافیه برای این که این مقرش بشه، اصطلاحا به این میگن وطن حکمی. بعدی 2 سال را مثل
بعدی 1 سال وقت
نه نه